خب من هم یه سلام مجدد میکنم به همه شما عزیزان. امیدوارم که خوب خوش سلامت باشید، هم خودتون هم خانوادتون در هر کجا که هستن. عزیزان بیایید با هم دعا کنیم و امروز میخوام مجددن این دعایی رو که همه با هم انجام میدیم رو انجام بدیم اگر روی اسکرین عزیزان بذارن قبل از پیغام. پس میخوام تو این دعا همه با هم شریک باشیم. اسلاید بعدی، ما بین یک اسلاید جا افتاد بکنم. عزیزانی که از طریق یوتیوب با ما همراه هستن، به اون عزیزان هم سلام میکنم. امیدوارم که این عزیزان هم در هر کجای این کره خاکی هستن سلامت باشن و میخوام که شما هم با ما در این دعا همراه بشید. پس همه با هم خواهیم گفت: ای خداوند، تو را شاکرم برای کلامت که امروز در دستان من است. من به تعالیم و وعده های راستین آن ایمان دارم. عطا فرما تا حقیقت کلامت مرا آزاد سازد. همچنین مدد کن تا نه فقط شنونده کلامت باشم بلکه به آن عمل نمایم. در نام خداوندمان عیسی مسیح، آمین. آمین عزیزان، خدا رو شکر. زمانی که صحبت است خدمت میشه، خدمت در کلیسا، یکی از سوالات اساسی که پیش میاد چی همیشه؟ چه کسی باید خدمت کنه؟ همیشه این یک چالش بزرگ هستش برای کلیسا زمانی که صحبت از خدمت میشه. عده‌ای بر این باور هستن که کشیش و شبان هستن، اونا خدمت میکنن کلیسا رو. عده‌ای دیگه فکر میکنن که خدمت تنها شاید کار خادمین و لیدرهایی که سالها در ایمان هستند و دوره دیدن. یک عده دیگه ممکنه فکر کنن تنها کسانی میتونن خدمت کنن که درس خوندن، رفتن دانشگاه و درس خوندن در این رابطه. و باز عده ممکنه بر این عقیده باشن که برای خدمت شما باید الزاماً یک خواندگی خاص، یک دعوت خاص، یعنی از سمت خداوند داشته باشی و در همون مسیر هم گام برداری و لاغیر. پس میتونه تفاوت‌هایی باشه، میتونه دیدگاه‌های متفاوت باشه. همه اینها هم که من گفتم تا اندازه‌ای ممکنه درست باشه، اما کامل نیست. همه این تفکرات شاید تا اندازه‌ای به بخشی از نحوه خدمت اشاره کنه، به مفهوم خدمت اشاره کنه، اما معنای کامل و اصلی رو نمیده و تعریف صحیح نخواهد بود. ما از هفته گذشته شروع کردیم یک سری از موعظات رو تا چند هفته آینده هم ادامه داره در رابطه با خدمت در کلیسا. چون یکی از شاید نیازهای امروز کلیسا بگیم باشه نزف نیازهای کلیسا و نیازه که ببینیم که کلام خدا در این رابطه چی گفته و دوباره بتونیم امید به خدا در این قسمت قوت بگیریم. خب پس گفتم همه این دیدگاه ها ممکنه تا اندازه صحیح باشه اما کامل نیست. پس امروز میخوام با من همراه بشید و در افسسیان باب 4 که قرائت شد رو با هم دیگه یک مقداری بیشتر بررسی کنیم و ببینیم که کلام خدا در این باره چه چیزی رو به ما تعلیم میده. پس افسسیان باب 4 رو که هدی جان قرائت کرد رو دوباره با هم بررسی میکنیم. توی این بخش پولس به ایمانداران افسوس یادآور میشه که چه کسی باید خدمت کنه. یه سری عطایا نام میبره توی این آیات و همچنین سخن از خواندگی یا دعوت میکنه. پس امروز میخوایم بیشتر به این قسمت بپردازیم. یعنی امروز موضوع موعظه اینه که چه کسی باید خدمت کنه و خواندگی چه مفهومی داره. خواندگی در واقع چه عملی انجام میده. پس با هم آیات رو بررسی میکنیم. آیه 1-6 توی این آیه ها پولس به ما میگه به شایستگی دعوتی که از شما به عمل آمده رفتار کنید. به شایستگی دعوتی که از شما به عمل آمده رفتار کنید. بعد توضیح میده که این شایستگی یعنی چی. پس از ما یک دعوتی به عمل آمده توسط خداوند و باید نسبت به اون دعوت به شایستگی رفتار کنیم. حالا اون شایستگی چیه؟ پولس میگه با کمال فروتنی، با ملایمت، تحمل کردن هم دیگه، با بردباری، با محبت و در انتها میگه با سعی تمام بکوشید که اون اتحادی رو که از طریق روح بین شما هست رو نگه دارید و از طریق صلح این کار رو انجام بدید و اون اتحاد رو نگه دارید. پس این اون شایستگیه که در قبال اون دعوتیه که خدا از ما کرده. بعد در ادامه میگه چرا که شما دعوت شدید به یک امید، امید دعوت خیش. توی همین قسمتی که الان خوندیم پولس در مورد دعوت حداقل دو بار صحبت میکنه در مورد خواندگی ایماندار. نکته ای که جالبه اینه که تنها اشاره به یک قشر خاص نکرد توی این آیه ها، یک سری عطایای خاص رو به کار نبرد یا به یک کار خاصی توی کلیسا اشاره نکرد. هرچند در ادامه آیات یک سری از عطایا رو بهش اشاره میکنه، اما پیش از اونها از دعوتی داره صحبت میکنه که گویا برای تمام ایماندارانه، نه فقط یک قشر خاصی، یه عده که یک عطایای خاصی دارن، یک نقش خاصی تو کلیسا دارن. گویا این دعوت تمامی کسانی رو که به مسیح ایمان میارن رو در بر میگیره و اون دعوت پیش از هر چیز، دعوت و خواندگی همه ما به پادشاهی و ملکوت خداونده. آمین. این دعوت تنها از عده‌ای خاص نیست، تنها کسانی که یک سری عطایای خاص داشته باشن رو در بر نمیگیره و تنها به یک سری که نقش خاص توی کلیسا دارن هم به اونها هم اشاره نداره، بلکه برعکس میگه به شایستگی دعوتی که از شما، یعنی همه ما، همه ایمان دارن، همه رو در بر میگیره، به عمل آمده. کلمه شما نه فقط یعنی یک عده خاص، تمام ایمان دارن. همینطور در آیه 4 اضافه میکنه، میگه شما فرا خوانده شدید، یعنی همگی به یک امید زمانی که خداوند شما رو خوند. و اون امید چیه؟ اون امید مسیحه، کاریه که مسیح برای همه ما انجام داده که ما رو با خدا صلح داده و به حیات جاودان دعوت کرده. این اون امید زنده برای همه ما. ما به همین امید دعوت شدیم، به همین امید فراخونده شدیم. خب تو این آیات میبینیم که کلام خدا پس به هیچ عنوان صحبتی از یک گروه خاص نکرد، یک سری عطایای خاص رو در موردش صحبت نکرد و در مورد یک سری نقش‌های خاص صحبت نمی‌کنه. همه ی ایمانداران رو در بر می‌گیره. هی من می‌خوام این کلمات رو هی تکرار کنم توی پیغام امروز، چون خیلی مهمه، چون خیلی وقتا ما اشتباه می‌کنیم. فکر میکنیم یک قشر خاص، همون چیزی که ابتدا گفتم، یک عده خاص، یک نقش های خاص تو کلیسا هستن که اینها کار را انجام میدن. نه، همه ایمانداران. در یک جمله خدا همه ایمانداران رو خونده عزیزان، همه ایمانداران رو خونده تا فرزندان او باشیم، بدن مسیح رو تشکیل بدیم، وارد ملکوت بشیم و با او تا ابد زیست کنیم. همه ایمانداران. اون چه که میخوام بگم عزیزان اینه، اون چیزی که میخوام امروز بگم اینه که عزیزان، پیش از این که بنده به شبانی کلیسا دعوت بشم از سمت خدا، پیش از این که خدا یک عده‌ای رو دعوت کنه تا برای او بسراین، برای او سرود بخونن، برای او ساز بنوازن، پیش از این که عده‌ای رو برای معلمی بخونه، عده‌ای رو برای بشارت بخونه و غیره، پیش از همه اینها همه ما رو در مسیح به صلح با خودش، به ملکوت خودش، به عضوی از بدن مسیح بودن خوند و دعوت کرد. این اون دعوت بزرگ برای همه ما عزیزان. خب از شما سوال میکنم، آیا خدا همه ما رو دعوت کرده به این امید عظیم، به این امید عظیم خونده که بلا تکلیف باشیم، که همون مسیر گذشتمون رو بریم و در پی کارهای خودمون باشیم؟ و جواب خیر، یه خیر خیلی بزرگ. من وقتی تایپش کردم اینجوری کشش دادم، چون کاملا مشخصه برای همه ما. خدا این امید به این بزرگی رو، ما رو دعوت نکرده به این امید به این بزرگی، این کار عظیم رو برای ما انجام نداده، این دعوت بزرگ از ما به عمل نیورده که ما رو رها کنه. خب حالا دعوت شدی اومدی، خب دیگه حالا برو ادامه بده زندگی تو مثل گذشته. میخوام موعظه هفته پیش رو به یاد بیارید عزیزان. تو توی موعظه هفته پیش گفتیم به طور خلاصه اینطوری میتونم خلاصش کنم که خدمت کردن به کلیسا، به قوم مقدس خدا، یعنی خدمت کردن به خدا. گفتیم نشون دادن محبت به مردم، به خلقت خداوند، یعنی نشون دادن محبت به خدایی که آفریننده اون هاست. خدمت کردن و نشون دادن محبت به فرزندان خدا، یعنی خدمت کردن و نشون دادن محبت به خالق، به پدر اونها، به خدا. به طور خلاصه گفتیم که من انتخاب میکنم که خدا رو خدمت کنم، محبت خودم رو نثار او کنم، چرا که قبلتر، پیشتر خدا من رو محبت کرد و خدمت کرد. زمانی که اومد من رو از اسارت و بندگی گناه آزاد کرد. زمانی که زندگی مجدد به من بخشید، زندگی نوینی به من بخشید. این خدا بود که در مسیح من رو به صلح خوند، به ملکوت خودش، به عضوی از بدن مسیح بودن عزیزان خوند و دعوت کرد همه ما رو. پس من هم انتخاب میکنم که محبت خودم رو نثار او کنم و یکی از این راه‌های نشون دادن این محبت، نثار کردن این محبت به خداوند، خدمت در کلیسای اوست. و این مهم، وظیفه هر ایمان داره، هر ایمان دار. اما پولس در این آیات ادامه میده، آیه 11-13، به ایمانداران یادآور میشه که مسیح بعضی را به عنوان رسول، برخی را به عنوان مبشر، شبان، معلم به کلیسا میبخشه. خب بسیاری از وقتها بوده که ما توی همین کلیسا بر روی این عطایا تمرکز کردیم، توی موعظه هامون، توی تعالیممون در مورد اونها صحبت کردیم. اما امروز میخوام به روی ادامه این آیات بیشتر تمرکز کنیم. ادامه این آیات در واقع توی آیه 12، یعنی در واقع آشکارا به ما میگه که همه باید در خدمت خدا باشن و خدا رو خدمت کنن. در واقع رسول، نبی، معلم، شبان بخشیده میشن به کلیسا، میگه تا فرزندان خدا مقدسین، یعنی کلیسا رو برای کار خدمت آماده گردانن. بذارید آیات رو با هم بخونیم. آیه 11 را ابتدا میخونم. و اوست که بخشید برخی را به عنوان رسول، برخی را به عنوان نبی، برخی را به عنوان مبشر و برخی را به عنوان شبان و معلم، تا مقدسین را برای کار خدمت آماده سازند، برای بنای بدن مسیح، برای بنای بدن مسیح. خب خیلی وقتا من شنیدم که شخصی از شبانش گله میکنه که من به من هر هفته زنگ نمیزنه، منو ویزیت نکرده، خیلی وقته با من دعا نکرده، با من وقت سپری نکرده، نمیره تو خیابون واسه بشارت بده، این کارو نمیکنه، اون کارو نمیکنه. خب اینا خیلی هم مهمه، همشون مهمه واقعا و باید انجام بشه. اما وظیفه اصلی یک شبان در وهله اول اینه که مقدسین رو برای خدمت، یعنی انجام همین امور، آماده کنه. این وظیفه اصلی شبانه، نه اینکه از در کلیسا وارد بشه. حالا من اینجا شبان رو میگم، ولی این رو بست بدید، هر خادمی، هر لیدری. بعضی وقتا ما فکر میکنیم که خب دیگه خادمی نستن، میان در کلیسا رو وا میکنه، میاد تو، خلاصه همه کار رو میکنه، از اون برم جارو میکنه، میره بعد از اون بیرون. نه، این وظیفه همه اینها وظیفه یک شخص، دو شخص، سه شخص، پنج تا، شش تا نیست. وظیفه کل این بدنه که با هم بیستن و این بدن رو، این کلیسا رو بنا کنن. برای بعضیا شاید این جوک از وظایف یک شبان به درستی صدق کنه. میخوام چند لحظه ای رو با من باشید. میگن یک شبان عالیه، اون شبانی عالیه که دقیقاً 10 دقیقه موعظه کنه، نه یکم بیشتر یکم کرده، به صورت جدی گناه رو محکوم کنه، در این حال مراقب باشه به کسی احساساتش رو جریحه دار نکنه، از ساعت 8 صبح تا نیمه های شب کار کنه، در این حال دربان و سرایدار کلیسا هم باشه، همیشه اینجا حضور داشته باشه. یک شبان خوب کسی که 40 دلار در هفته درآمدش باشه، اما لباس خوب بپوشه، ماشین خوب سوار بشه، کتاب‌های خوب و زیادی داشته باشه و هر هفته هم $30 به کلیسا هدیه بده. باید 29 سال داشته باشه اما 40 سال تجربه عمل کنه. از همه مهمتر باید خوش‌تیپ باشه و خوش لباس، خوش چهره. به هیچ عنوان اسامی هیچ کس رو از یاد نبره و بیشترین زمان خود رو در دعا با خدا سپری کنه. زمانی که شخصی بیماره و نیاز به ویزیت داره باید اطلاع داشته باشه قبل از همه، حتی اگه به او در این باره هیچ کسی هیچ چیزی نگفته باشه. دیروز یک تلفن داشتم و با یک عزیز داشتم صحبت میکردم، ازش اتفاقا اجازه گرفتم که امروز بگم. بعد گفتش که گام آره خیلی وقت نیدم بعد گفت آره دستم انگشتم شکسته بود، نمیدونم خبر داری یا نه. گفتم کجا باید خبر داشته باشم؟ پس واقعا همینطوریه. بعد ادامه پیدا میکنه، یه شبان خوب باید در زمان گذروندن با خانوادش و فرزندانش الگو باشه و از این مهم لذت ببره. در این حال نباید مشکلی داشته باشه که یکی یک دفعه سرزده وارد بشه و این زمان رو برهم بزنه. در این حال باید بیشتر این زمان خود رو برای آماده سازی موعظه هم سپری کنه. باید تاریخ تولد همه و البته تاریخ سالگرد ازدواج همه رو به یاد داشته باشه، به اونها تبریک بگه، وگرنه باعث دلخوریه. قبل و بعد سرویس هیچ وقت این موضوع رو فراموش نکنه که با تک تک اعضا زمان بذاره و صحبت بکنه و این مهم نباید با سرعت باشه، بلکه باید حداقل 15 دقیقه به اونها گوش بده و حداقل هم 10 دقیقه با اونها در دعا سپری کنه. یک شبان خوب همیشه خندونه و اون چیزی رو خواهد گفت که شما مشتاق به شنیدنش هستید. همچنین بعد از سرویس هم با خانواده ها میره بیرون، با هم غذا میخورن و برای هر کدوم زمان مساوی رو تعیین میکنه. یک شبان خوب تغذیه سالم داره، تغذیه صحیح و مناسب، استراحت کافی داره که بشاش باشه، هر روز ورزش میکنه و سلامت خودش اهمیت میده، در این حال همیشه آماده تا به شما گوش بده صبح شب. یک شبان خوب یک آتش روزافزون برای کار با کودکان، خدمت به نوجوانان داره، در این حال بیشتر زمان خودش رو باید با افراد مسن کلیسا سپری کنه تا خدایی نکرده اشتباهی پیش نیاد. یک شبان خوب باید همیشه شاداب و خنده رو باشه، چرا که یک حس شوخ طبعی داره و این مهم محبت و شادابی او رو در خداوند ضمانت میکنه و او رو برای کار در کلیسا بی نقص میکنه. در روز باید 15 نفر رو ملاقات کنه در خونه هاشون، همیشه در دفتر کارش حضور داشته باشه که زمانی که به او احتیاج داشتیم در دسترس باشه. هیچگاه، هیچ وقت، هیچ جلسه ای رو توی کلیسا، توی هیچ ارگانی نباید از دست بده. در این حال همیشه توی خیابون مشغول بشارت دادن هم باشه و سید جانها از وظایف مهم اوست. او تمام شبانان دیگه شهر رو مرتباً باید ملاقات کنه تا در اتحاد گام برداره، فروتن باشه، اما در این حال باید قادر باشه تا بر اون چه که در خونش و کلیساش داره رخ میده هم تمرکز کرده باشه. یک شبان خوب خانواده خودش رو به تعطیلات میبره. در این حال تمام کارهای کلیساها، کنفرانس‌های برگزار شده رو هم از دست نمیده. او به تمام موعظه‌های فضای مجازی گوش میده، کاملا نسبت به مطالبی که در دنیای مجازی موعظه میشه آپدیته. او تمام طول روز شنبه مشغول آماده کردن موعظه یک شنبه است. در این حال باید یک زمانی رو هم برای سپری کردن با خانوادهش داشته باشه، چرا که اونها رو نباید رنجیده کنه. همچنین نباید برای کلیسا بار مالی باشه. باید قادر باشه پس که یک شغل تمام وقت هم در کنار همه اینها توی دنیا برای خودش داشته باشه. یک شبان خوب هیچ وقت از حقوقش برای تفریح، خرید بستنی و شکلات و اسباب بازی و اینها برای بچه هاش و خانواده‌اش استفاده نمی کنه. در نهایت یک شبان خوب کلیسای بغلیه، نه توی کلیسای ما. و این یک جوک بود، ولی واقعا خیلی وقتا اینجوریه وقتی عمیق میشیم. وقتی عمیق میشیم شاید همش نه، ولی خیلی چیزهاشو میبینیم. من کاوه خیلی وقت از شبان خودم همین انتظارات رو داشتم، از خادم کلیسا این انتظارات رو داشتم، از کسی که در رو باز کرد همین انتظارات رو متاسفانه داشتم و در نهایت هیچ وقت نگاه نکردم که من کجا رشد کردم، من از کجا خوراک گرفتم، من از کجا کاوه شدم، کاوهی که در خدا هستم. و همیشه نگاه هم به کلیسای بغلی، شبان کلیسای بغلی بود، نه به اون جایی که واقعا با من راه اومد. خب واقعا این توضیحاتی که دادیم اون چیزی نیست که کتاب مقدس از یک خادم، از یک شبان تعریف میکنه، بلکه در واقع همه ما باید در خدمت کلیسا باشیم. این اموریه که همه با هم دست به دست هم میدن و به انجام میرسونن. همه ما عزیزان این خواندگی بزرگ رو داریم و هر کدوم از ما باید قسمتی از این کار رو دست بگیریم و به پیش ببریم. آیه 12 به ما میگه تا مقدسین، یعنی همه ما، یعنی همه ما تا مقدسین رو برای کار خدمت آماده سازن، برای بنای بدن مسیح. و بعد ادامه میده آیه 13، تا زمانی که همه به یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا دست یابیم و بالغ شده. پس چطور بالغ ما میشیم؟ نه فقط با کار یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، بلکه همه با هم وقتی کار میکنیم و به بلندای کامل قامت مسیح برسیم. پس اگه امروز واقعا میخوایم کلیسا در بلوغ حرکت کنه، فقط نیاییم انگشت اشارمون رو ببریم روی یک عده خاص، نه اینا این کارو نکردن، نه اینجوری نبود، نه تعالیم خوب نبود، این نبود، اون نبود، اینا همه هست، ممکنه باشه، ولی فقط هم اینا ممکنه نباشه، بلکه ممکنه در خود کاوه نوعی باشه که نه ایستاد و خیلی جاها رو خدمت نکرده، خیلی جاها رو دست نگرفته. اونجایی که از دستش برمیاد توی هفته های آینده صحبت میکنیم که حالا کجا بیستم، چطور خدمت کنم، با چه قوتی این کار رو بکنم، نه با قوت خودم بلکه با قوت روح القدس، و بیشتر صحبت میکنیم. عزیزان من، پس پاسخ سوال اول بنده که چه کسی باید خدمت کنه اینه که همه، طبق کلام خدا همه باید خدمت کنه، هر کسی به یک شکلی در یک جایی، هر ایمانداری باید در خدمت خداوند باشه. امروز خوندیم که همه ما رو خدا به ملکوت و پادشاهی خودش دعوت کرده، فرا خونده، پس یک دعوت ما داریم، همه ما، نه فقط بعضی از ما. خدا همه ما رو با آزادی فرا خونده، یعنی ما رو از زیر بار گناه، محکومیت، بندگی شیطان توسط مسیح، مرگ او و رستاخیز او خارج کرده. او محبت خودش رو به همه ما نشون داده، محبت بی اندازه خودش رو. پس من با خدمت خدا و کلیسای او محبت خودم رو باز به او نشون میدم و قدردان کار عظیم او برای خودم هستم. نه اینکه از این طریق میتونم نجات خودم رو به دست بیارم، این نکته مهمیه، نه اینکه از این طریق با خدمت کردن من میتونم خدا رو خوشنود کنم، قطعا نه. خدا پیشاپیش من رو محبت کرد، خدا پیشاپیش من رو تمام و کمال دوست داشته، آنقدر که فرزند یگانه خودش رو داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان پیدا کند. اما در قبال این همه محبت من چه میتونم بکنم؟ خدا من رو بیهوده نذاشته، حالا از من میخواد که برم در همون دنیای تاریک، در همون شرایط و خیلی های دیگر رو خدمت کنم، فرزندان او رو خدمت کنم، باعث بناشون بشم، و میگه باعث بنای بدن مسیح. این نکته هم خیلی مهمه. بعضی وقتا من میگم خب خدای من چه کار میتونم بکنم، چه کاری از دست من برمیاد، و میخوام بهتون بگم که این طرز تفکر و این نوع دیدگاه خیلی سالم نیست. چرا اصلا سالم نیست؟ چرا؟ به خاطر که خدا برای هر کدوم از ما نقشه داره، خدا هر کدوم از ما رو میتونه استفاده کنه. مثل اینه که از وسط یک بنا شما یک آجر رو بکشی بیرون، امروز نه فردا نه پس فردا اون دیوار خواهد ریخت. اگر من در کلیسا فکر میکنم هیچ کاری از دستم بر نمیاد، مثل اینه که اون آجر رو از این بنا که بدن مسیح باشه بکشم بیرون و باعث ریزش میشه. پس خدا من رو اونجا بیهوده نذاشته. در کلیسا هستن عزیزان کسانی که نقش ها یا خوندگی هایی خاص دارن، به عنوان مثال شبان هستن، رهبر یک گروه هستن، در قسمت پرستش هستن، معلم هستن و و و الی آخر. اما در این حال خدا همه ایمانداران رو به خدمت، یعنی بنای کلیسا، بدن مسیح فراخونده. من و شما رو عزیزان خدا به خدمت، به بنای بدن مسیح، بنای کلیسا فراخونده. نکته مهمیه، هر کدومتون باید این رو با خودتون تکرار کنین: من رو خدا فراخونده که بدن مسیح رو بنا کنم. چیزی بی‌ارزشی نیست، دعوت کوچکی از شما نیست، دعوتی بزرگ از تک تک شماست که خدا از شما خواسته تا بدن مسیح رو بنا کنید. مثل یوشع که در هفته گذشته خوندیم، این انتخاب پیش روی من و شماست. حال شما رو تشویق میکنم که پس دست به کار بشید و انتخاب کنید که در جایی از کلیسا خدمت کنید. از آن کلیسا باید اونقدر خادم داشته باشه و اونقدر مشتاق به خدمت که ما ندونیم چطور این بستر رو برای اونها فراهم کنیم، این بستر رو براشون فراهم کنیم که خدمت کنن. نه اینکه متاسفانه خدمات کلیدی و مهم کلیسا مثل خدمت کودکان، خدمت نوجوانان، خدمت دعا، نظافت کلیسا و و الی آخر هم کم کم تعطیل بشه. چرا؟ به خاطر اینکه خادم به اندازه کافی نیست. کسانی نمی‌ایستن و بگن این خواندگی بر منه و میخوام براش بایستم. و امروز کلیسای ایمانوئل مجدداً مثل هفته گذشته انتهای جلسه رو با این میخوام ببندم، بیشتر از هر زمانی نیاز داره. چرا؟ چون رفتیم یک سال توی لاکداون بودیم، در اومدیم و امروز نیاز که افراد بسیاری وایستن. وای نستید تا یکی بیاد رو شونه شما بزنه بگه برادرم میخوام ازت دعوت کنم بیای توی خدمت. شما اوردی خدا دعوت ازت کرده عزیزم. شما باید گام برداری، باید من نوعی، مای نوعی رو مجبور کنی تا برات یک بستر خدمت فراهم کنم. ببخشید، نه اینکه منتظر باشی حالا یکی بیاد بعد اونجا جایی باشه نباشه چه جوریه. شما باید این قدم رو برداری، چون این دعوت خدا از شماست، نه دعوت من نوعی، نه دعوت اون، نه دعوت اون، دعوت خداست از شما. بیاید با هم دعا کنیم. خداوند عزیز و پرجلال، پیش از هر چیز از تو سپاسگزاریم برای تمامی عزیزانی که در سالهای گذشته خداوند، از ابتدایی که این کلیسا بنا شد، تو رو با تمامی دل و جانشون خدمت کردن. برای خادمینی که امروز در خدمت هستن، ای خداوند تو رو سپاسگزارم. همچنین پیشا پیش از تو ممنون و سپاسگزاریم برای قلب‌هایی که خداوند تو آماده می‌کنی که بیان و در سال‌های آینده خداوند در کنار ما بایستن و این کلیسا رو خدمت کنن. ای پدر جان از تو ممنونیم برای اینکه تک تک ما رو به این خدمت بزرگ، به این دعوت بزرگ، به این خدمت کلیسای مسیح، به بنای بدن مسیح ای خداوند فراخوندی. اجازه بده که درک کاملتری از این دعوت پیدا کنیم و بتونیم واقعا از این طریق محبت خودمون رو نثار تو کنیم ای خداوند. در کنار تمامی پرستش هامون، ستایش هامون و راه های دیگه‌ای که از اون طریق ها ما محبت خودمون رو به تو نثار میکنیم ای خداوند، در این قسمت هم ما رو مدد فرما، ما رو قوت بده، کلیسا رو بنا کنه ای خداوند عزیزم، و اجازه بده که در این مسیر گام برداریم. به نام عیسی مسیح، آمین.